بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون درباره بیع جاریه مقنیه و امثال ذالک بود. از نظر تقسیم بندی این قسم عبارت بود از اون جایی که مبیعی دارای صفت حرامه و این صفت حرام توسط متبایعین قصد میشه. تقسیم بندی های مفصلی ارائه کردیم. طبق این تقسیم بندی ها این صفت اولا باعث ازدیاد قیمت سوقیه می شد، دوما متبایعین او را قصد کرده بودند و خودش اون وقت دو قسم داشت. یه قسمش اونجایی بود که واقعا هم به خاطر این نیتی که کرده بودند ثمن بالا رفته بود، یکی این که نه، اینها ثمن رو بالا نبرده بودند که فعلا وارد قسم اولش شدیم. قسم اول اونجایی بود که متبایعین صفت حرام رو قصد کرده بودند و این قصد هم باعث افزایش ثمن شده بود. حالا سوا اون این که بگیم این مبیع ما یک فائده حلالی هم داره یا نداره، ولی الان متبایعین صفت حرام رو قصد کردن. جاریه مقنیه است که خیاطی هم بلده، اما الان که رفتن طرف این مبیع رو خریدند به قصد قناعش خریدند و قناعش هم باعث کسرت قیمت جاریه شده. مثالشو گفتیم، این روزا برای موارد ما هم زیاده. حالا کسی نگه جاریه نداریم، خب انواع دیگری از چنین دسته از مبیعهایی در عالم یافت می شود که افراد میرن و او رو به خاطر منفعت حرامش می خرند. گفتم مثلا فرض کنید اگر گفتیم ماهواره کسی می خره یا یه روزگاری ویدیو می خرید، میره و به خاطر منافع حرامش هم احیانا می خره. به خاطر این منافع حرامش هم قیمتش بالا میره در بازار. این منفعت حرام رو هم متبایعین قصد میکنند. این که این بیت چه حکمی داره، یه دلیل رو مرحوم شیخ انصاری بر فساد و حرمت معامله ذکر فرمودند که بیشتر ناظر به اکل مال به باطل بود، که خب جواب دادیم و قبول نکردیم. دلیل دیگری رو حضرت امام مطرح فرمودند و خود حضرت امام در پایان بعد از بررسی گفتند طبق قواعد باید بگیم این معامله صحیحه و قاعده اینه که این معامله مشکلی نداره. اصل علتش هم اینه که چرا حرام باشه، چرا باطل باشه؟ چون فرض بر اینه این مبیع شما منافع دیگری هم که داره. وقتی منافع دیگری هم داره بالاخره این جاریه میتونه بره خیاطی هم بکنه، میتونه ظرف هم بشوره، علاوه بر این که غنا داشته باشه. ثمن هم در مقابل صفت که قرار نمیگیره، ثمن در مقابل ذات قرار میگیره. شرط فاسد هم که مفسد نیست، صفت فاسد هم نهایتا مفسد نیست، نهایت میتونه باعث خیار بشه. دیروز اینو مطرح کردیم تمام شد. مرحوم آقای خویی هم تقریبا همین مطلب رو بیان میکنن و ایشون هم میگن طبق قواعد باید بگیم این معامله درست. به دو دلیل. دلیل اولش این که درسته که صفات میتونن مستقلن مورد معامله واقع بشن. مثلا شما بگید آقا من این جاریه رو اجاره میکنم برای اینکه امشب بیاد در فلان مجلس غنا برگزار کنه، تغنی کنه. بله، امکان اینکه شما یک صفتی رو، خود صفت رو مورد معامله قرار بدید هست. اگرم خود صفت مورد معامله قرار گرفت، سمن در مقابل صفت قرار میگیره. اما اگر ذات یک مبیدی مورد معامله قرار گرفت که دارای صفته، این باعث بطلان معامله نمیشه. پس اگه خود صفت مورد اجاره واقع شد، اجاره باطله. من به شما گفتم شما اجاره میکنم شما رو که بیایید در فلان جلسه تغنی کنید، این باطله، چون پول در مقابل منفعت قرار میگیره، منفعت هم منفعت حرام، اشاره مالیتش رو قبول نداره. ولی اگر پول در ازای منفعت و صفت نیست، پول در ازای ذات، صفتی هست که حالا انگیزه پرداخت پول بیشتره، اینجا معامله باطل نیست. این همون مطلبیست که تقریبا در کلام امام هم دیدیم، اشکال به شیخ هم شده بود دیدیم. پس این دلیل. دلیل دوم این که اگر هم بگیم سمن در مقابل صفته، این باعث بطلان معامله نمیشه. چرا؟ خوب بهش توجه کنید، نکته خوبیست، ولی اون که جواب بهش داده شد. اونی که حرامه قدرت بر قناعه یا خود قناعه؟ اونی که حرامه تقنی خارجی است، در حالی که این کنیزی که ما داریم میخریم، این صفتی که داره قدرت بر قناعه، تغنی خارجی که نداره، بلکه چه بسا میشه گفت اگر کسی قدرت بر حرام داشته باشه و حرام رو به جان نیاره، این ثواب بیشتری میبره، این کرامت بیشتری داره، این بزرگی نفس بیشتری داره. پس اولا که پول در ازای صفت قرار نمیگیره، در ازای ذات قرار. ثانیا ولو در ازای صفت قرار بگیره، الان این کنیزی که ما داریم میخریم صفتش چیست؟ ملکه قناع داره. ملکه قناع که حرام نیست، خود قناع حرامه. پول در ازای ملکه و صفتی قرار گرفته که حرام نیست. ببینید عبارت آقای خویی رو. مرحوم آقای خویی میفرماید القاعده تقتضی صحت معاوضه را در همه وجود. وجه اول لوجه به دو دلیل ان بعض الاعمال مثل خیاطت و نحوه اینها اگرچه بتونه معاوضه روش واقع بشه به اجاره، مثلا من اجاره میکنم شما رو برای خیاطت، حالا یا صلح یا جعاله به نوع دیگه ای. و ان یقابل بالمال، میتونه مقابل مال بشه، البته اذا لوح زعلا نحو الاستقلال خود صفت رو بهش توجه کن. الا انه اذا لوح ز وصفا فی ضمن المعاوضه، اما اگر به عنوان یک وصف در ضمن معاوضه ملاحظه شد فانه لا یقابل بشه من استمن. و این کان بذل المال به ملاحظت وجودها، بذل مال به ملاحظه وجودشه، حالا که اینجوری شد فحرمت و صفه لا تستلزم حرمت معاوضه در موصوف را. این که یک چیزی صفتش حرامه دلیل نمیشه موصوف که اون ذات باشه معاوضه برش حرام باشه، بلکه نهایتا یک شرط فاسده. شرط فاسد هم لا توجب الا خیار، موجب خیار میشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا شما رفتی کنیز 100 تومانی رو به 1000 تومن خریدی، چرا؟ به خاطر اینکه این میتونسته غنا بکنه. بعدن اومدی دیدی آقا این غنا که نمیتونه، الان بازار نداره، نمیدونم حرامه، فردا میان میریزن، میری پس میدی، میگی آقا من این 900 تومنشو به خاطر این داده بودم، نمیخوام معامله باطل، چون این وصف حرام داره، مثل شرط باطل. دومین بچهش این که لو سلمنا که اوصاف مقابله به جزء من از ثمن قرار بگیرن، اما این مستلزم بطلان معامله نیست. چرا؟ به خاطر اینکه حرام اون افعال خارجیه است که تغنی و قمار و زنا باشه. جاریه است طرف رفته خریده برای اینکه غنا بکنه، غنا خارجی حرامه. جاریه است رفته خریده برای اینکه این رو به فسق بده، فسق خارجی حرامه. بله جمال این که حرام نیست که. عبدیست خریده برای اینکه قمار بکنه، خب قمار کردن خارجی حرامه، بله تردستی که حرام نیست. دون القدرت علیها التی خارج عن اختیار البشر. علا انه قد ورده در آیات و احادیث داریم که قدرت انسان بر محرمات گاهی موجب میشه که اعلا منزله بشه از ملائکه. فان الانسان یحتوی علی القدرت قوت القدسیت التی تبعث الی الطاعه، این میکشونه به طاعت. و البته قوه شهویه هم هست که انسان رو به معصیت میکشه. فاذا ترک مقتضی الثانی و انبعث به مقتضی الاول، اگه شهوت رو ترک کرد، قوه قدسیه رو حذیرو با اون منبعث شد، فقط حصل علی ارقا مراتب العبودیه، به بالاترین مراتب میرسه. در حالی که ملک اینجور نیست، ملک آزا به خلاف الملک، ملک همون که هست هست. رابطه انسان با ملائکه امروز روز بهتر میشه تشخیصش داد، مثل رابطه انسان با ماشین کامپیوتر. این دستگاه همینجوری عمل میکنه. دستگاه نهایتا هوش مصنوعی داره، یعنی نهایتا همونی هم که هوش داره براش تعبیه شده، اراده توش نیست. خب بر مرحوم آقای خویی اشکال شد. اشکالی که شده گفتن اینی که شما میگید صفت در مقابل مال قرار میگیره بل استقلال، اگه اینو قبول دارید خب چه اشکال داره اگه شرط و وصف باشه هم قرار بگیره؟ اگر میتواند صفت بل استقلال مقابل مال قرار بگیره، خب میتواند در صورتی که وصف بود هم مقابل مال قرار بگیره. این بحث رو خاطرتون باشه، دو سه روز پیشم که واردش شدیم گفتیم این از بحثاییست که هم امام مطرح کردن هم در کلام شیخ بود، از دو سه تا از بزرگان دیگه سید هم خوندیم. این بحث رو باید بریم وارد کتاب البیع بشیم تکلیفش رو معلوم بکنیم. اینجا تقریبا همه علل مبنا بحث بکنیم، این که پول در مقابل شرط قرار میگیره یا نمیگیره، در مقابل ذات به لحاظ وصف یا در مقابل خود وصف، اینجا همه علل مبناست. اینجا همه تردن للبابه، هیچ بحث استدلالی نسبتش نکردیم. پس این نقاش هر این نقاش چندان اینجا راه نداره، حالا بگیره یا نمیگیره ما الان نمیتونیم توش حکمیتی بکنیم. ببینیم فیوناقش بر اول به این که وصف ازا امکنه مقابله به مال قرار بگیره وقتی مستقله، میتونه سلام حاله یمکن مقابلته به، یعنی مقابل مال قرار بگیره محله آزهی وصفن او شرطن، به خصوص اگر رکن بشه. رکن بشه یعنی چی؟ یعنی اصلا ما جاریه رو به حساب غنا میخریم، یعنی وصف مبیع بشه که مبیع یکی از ارکانه، نظیر غنا برای جاریه، یا هیئت برای آلات لهو و قمار که قبلا این بحثشو کردیم. اینو الان توش نمیگیم درسته یا باطله، چون بحثشو باید تو کتاب البیع دید. به هر حال دو مبناست، یه عده میگن سمن در مقابل صفت قرار نمیگیره که ظاهرا همه اکثریت هم، یه عده میگن قرار میگیره. اما اشکال دلیل دوم مرحوم آقای خویی، ایشون گفته بود، خوب توجه کنید اشکال خویی به ایشون شده، ایشون گفته بود که اونی که صفته ملکه غناست، در حالی که اونی که حرامه غناء خارجیست. اشکالی که شده گفتن نگاه کنیم، ما ملکاتمون دو جوره، یه سری ملکات طبیعی خداداده مثل جمال، حالا یکی خوشگله دیگه چیکارش میشه کرد، خدا خلقش کرد، درسته کنیز زیباروی خب گرایش بهش برای خریدش و احیانا انتفاع در حرام از او اگه مالکش مالک بدی باشه خب هست، ولی این یه ملکه است که کاری براش نشده، خدا داده. در حالی که بعضی از ملکات در اثر تمرین و ممارست و فراگیری به دست اومده، اینی که یه کسی تغنی میکنه اینجور نیست که هر کسی دهنش وا بکنه آواز بخونه بشه مغنیه، رفته کلاس، رفته ردیف خونده، گوشه های موسیقی یاد گرفته، تمرین زیاد کرده، رو حنجره توانسته صداشو کنترل کنه، دستگاه های مختلف موسیقی یاد گرفته. این که به فراخور حال هر جلسه ای بخونه با هم فرق میکنه، میگن حالا راست و دروغ شو نمیدونیم. میگن فارابی خب بلد بوده، چون موسیقی یکی از علوم حکمت قدیمه دیگه، یکی از اون هفت بنده. میگن وارد یه جلسه ای میشه، یه نوعی شروع میکنه به ساز زدن، همه شروع میکنن به رقصیدن، بعد شروع میکنه نوعشو عوض میکنه، میزنه، همه شروع میکنن به گریه کردن، بعد یواش دوباره سازو عوض میکنه، نوع دیگه‌ای میزنه، همه خوابشو میبره، پامشو میره. این قسمت آخرش بعیدشه، بالاخره باید پولشو میگرفته آخرش، مگه اینکه اول گرفته. حالا این هم هست، الان هم به وجدان وجود داره، موسیقی میزنه طرف از خود بی خود میکنه، تو شادی میبره، میزنه ناراحت، غم میاره. یعنی اینجور نیست که افراد به صرف این که حالا این جاریه مثلا فرض کنید که 20 سالشه صداش هم خوب باشه، نه، باید حتما بره دوره ها ببینه، مغنیه متناسبه با جلسه بخونه. لذا وقتی این ملکه در اثر ممارست پدید آمد و ما میدانیم، یه وقت میگید موسیقی حلاله، غنا حلاله، خب بحث مثلا این روزا هم بعضی ها فتوا دارن، خب هیچ، فرضمون برای اینکه بگیم حرامه، این که این غنا حرامه، درسته این دارای این ملکه است، ولی ملکه رو هم شارع قبول نداره، چون ملکه رو هم در اثر تحصیل به دست آورده، تحصیلی که شارع قبول نداشته. برای اینکه از مثال غنا بیاییم بیرون، چون امروزه غنا بالاخره تو ذهنها میاد که موسیقی حلال هم ممکنه وجود داشته باشه، کما اینکه صبح تو شب داریم میشنم تو رادیو. این یکی از مثال های دیگهش این بود، عبدی که خوب بلد قمار کنه، شما میری یه نفری رو میخری که اینو میشونی سر میز قمار، همه میان باش قمار میکنن میبازن، این چرا یاد گرفته قمار کنه؟ بر این که مثلا فرض بفرمایید که از 5-6 سالگی وردست قماربازای بزرگ نشسته بوده، تمام فوت و فنه رو یاد گرفته. درسته این الان وقتی شما میخری که قمار نمیکنه، صفت ملکه قمار رو داره، ولی ملکه قمار رو هم شارع براش ارزش قائل نیست. پس ملکه قمار هم در نگاه شارع چیز بی ارزشی است. بس برگشت بس به جای اولش، حرامه دیگه. ملکه قمار رو هم چون در اثر ممارست به دست آورده، این رو شارع سلب مالیت ازش کرده، بی ارزش به این معنا میشه، سلب مالیتی کرده، پول در ازاش نمیتونی بدی، اگه پول در ازاش بدی معامله باطل. نه آقای خویی میگفت چون صفت این ملکه است، ملکه هم میتواند باعث اوج بشه، ارغاب از ملک بشه، بار دیگر باید هم جستن زجو کل شیء حاله که لا وجهو، اون شعر مولاناست که بار دیگر با از ملک، بار از ملک پران شدم، چی اولش؟ نه اون ملکشو چیه؟ آره. حالا از اولش که بخونی یادم میاد. خب
زندگی و نوازندگی
الان از این جهت ما الان نکنید بحث غنا که نداریم، غنا رو میرسیم بحث میکنیم با فرض این که غنا حرامه داریم.
همون جا که معلوم خویی یعنی معلوم خویی یه چیز انحرافی گفته، این
میشونم
همون
رو
جواب داده که
نکنید حرف آقای خویی انحرافی نیست. عرضم اینه آقای خویی میگفت اولا که پول در مقابل صفت نیست، ثانیا در مقابل صفت هم باشه این صفت حرام نیست، صفت دارای ارزشه، گوش کنید، و دارای ارزشه. این نکتهش مهمه. چرا دارای ارزشه؟ چون این صفت میتواند در فرد باشه و فرد با انجام ندادنش به کمال برسه.
خارج از
بس نیست، داره واقعیت رو میگه. میگه عبدی که قمار بلده، کنیزی که جا مغنی است، دارای صفت، چه صفت؟ صفت قدرت برغنا. این صفت در او وجود داره، اینکه حرام نیست. اشکالش اینه این صفت در او وجود داره، صفتم به ماه و صفت حرام نیست ولی مالیت نداره. پس بلعخوش کن، پس بالاخره پول در ازای صفتی قرار گرفت که مالیت نداره. اشکال همینه دیگه. چرا؟ یه وقت شما پول رو در ازای جمال میدی، جمال مالیت داره. چرا؟ به خاطر اینکه شارع او رو پذیرفته، شما میرفتی از راه حرام کسبش کنی. اما یه وقت پول در ازای قدرت بر تغنی است، قدرت بر تغنی رو شارع براش ارزش و مالیت قائل نیست. حالا پس ببینیم چه ما همین میگیه. نه فیوناقش فل اول به انل وست، اینو خوندیم، و یوناقش فستانی به انل حرام و این کان نفس افعال خارجیه. یعنی این زن فرض کن بالاترین صفات رو داره، اگه نرفت غنا بکنه که حرام مرتکب نشده، بله، ولی ملکه رو شاره براش ارزش قائلی. لکن اذا کان مبادی ها و القدره علیها مما تحصل بالاکتساب و الممارسه و فرزن بر این لم یترتب علیها الا الحرام شارع اسقط مالیتشو. طبیعتا یه همچین چیزی مالیت نداره. فیکون اخذ سمن به ازایش اخذ مال به باطله. الان مزاق مصنف، یعنی مرحوم مصنف، یعنی مرحوم شیخ انصاری، طبق نظر امام اخذ مال به باطل میشد. چرا؟ چون میگفت در مقابل یک شیء بی ارزش شما داری پول پرداخت میکنی. مصنف یعنی شیخ انصاری، ولی به امام هم میخوره، چون امام هم در حقیقت اخذ مال در ازار رو همین اخذ مال به باطل میگیره. بله، ولی میگن که به طور کلی اخذ سمن در مقابلش میشه اخذ مال به باطل. آی خویی به نوع دیگه ای باید اینو بگه، بگه که اساسا پول در ازای این حرام واقع میشه، به باطل نمیگیره. اون میگه پول در مقابل حرامه. آی شیخ چون با رو با مقابله میگیره، میگه در مقابل باطله. آی خویی با رو مقابله نمیگیره، ولی بالاخره باید بگه پول در مقابل حرام، پول در مقابل حرام حرام. به بار با اخذ اکل مال به باطل نمیشه، از نوع دیگه ای حرام. خب این از این، و جوابی که مرحوم آقای خویی داده بود و مسئله این تمام. ما باشیم به طبق قواعد ظاهرن باید بگیم این معامله درسته، اصلش هم علتش اینه که آقا درسته شما رفتی جاریه مغنی خریدی، ولی بالاخره پول رو در ازای ذات دادی، این صفات پول در ازایش قرار نمیگیره. نیتت بد یا نیتت خوب به کنار، شما پول رو در ازای ذات دادی، ذات هم مالیت داشته، نهایت باعث خیار میشه. اما مسئله اینجاست که روایات زیادی داریم که این روایات معامله مذکور رو و معامله جاریه مقنیه رو تحریم کرده.
اینجا معنی می‌کنیم که اینجا بس هیچ دخالتی تو معامله نداره، درسته که عنوان اینه که مایق صدر متعاملات المنفعت المحرمه.
بله
عنوان
میگی مایق صدر متعاملات منفعت محرمه را جایزون حلالون.
قصد یعنی دخالت نداره، شما
در ازای ذات نکنید. قصد دخالت نداره یعنی چی؟
قصد حرام کرده.
میدونم، میگیم قصد حرام معامله رو باطل نمی کنه. پول به ازای ذات داده میشه.
نه، از اما اول خیلی کنی زیاد از شهر چه رفت میگرفته؟
میدونم، این نیتش اینه، حرف از اول همینه که میدونیم، میگیم ولو قیمت بالا پایین میره، شما پول که پرداخت میکنید بالا پایین بودن قیمتش حتما به خاطر همینه، اما پول در ازای صفت قرار نمیگیره، پول در ازای ذات قرار میگیره. خب گفتم که از اول گفتم مبنا رو باید توی تابلو بی بررسی کنیم، ولی تمام اینا که آمدن بررسی کردن همینو گفتن. خود مرحوم شیخ انصاری البته نگفتم، مرحوم شیخ اومد گفت پول در ازای ثمن و اشکال داره، ثمن در ازای صفت و اشکال داره، ولی کسایی که مرحوم شیخ اشکال کردن، امام، آقای خویی، ما بقیه، آقای حکیم، از مرحوم سید اینا همه خوندیم، همه اینها گفتن آقا پول در ازای شما، خودت آقای شیخ انصاری تو کتاب البی میگی پول در ازای ثمن قرار، ثمن در ازای صفت قرار نمیگیره. پس ما یه معامله داریم میکنیم، ثمن در ازای ذاته، ذات هم مالیت داره، معامله درسته. این که صفت داره یا نداره، خب بله، من دیروز مثال دیگه براتون زدم، گفتم شما میری بازار کنیز بخری، این کنیز کنیز پدرت بوده، نمیخوای دست کس دیگه بیفته، غیرتی شدی نمیخوای دست کس دیگه بیفته، حاضری 5 برابر غیبت پول بدی بگیری. انگیزه مردم برای اینکه اجناس مختلف رو بخرند، انگیزه ها و قصد ها بالاست، ولی پول در ازای انگیزه قرار نمیگیره. شما الان میری بازار یه کفشی رو میبینی، این کفش شبیه اون کفشیست که در بچگی داشتی، حاضر میشی 6 برابر پول بدی اون کفش رو بخری. این که شما انگیزه چیه دلیل نمیشه پول در ازای انگیزه قرار بگیره، پول در ازای ذات قرار میگیره. چه 1 گرون بخری چه 1000 تومن، پول در ازای کفشه. اما شما انگیزه های مختلفی داری، قصد های مختلفی داری، یکی میخواد از این تمتع جنسی ببره، یکی میخواد تمتع غنا ببره، یکی میخواد تمتع فرض کنید خیاطی ببره، هر چی دیگه میخواد ببره. انگیزه ها باعث نمیشه پول در ازای صفت قرار بگیره. در رابطه با مسائلی هم اینجوره، یه کسی میره الان این ماهواره رو میخره، حالا اینکه چه نیتی داره، میخواد راز بقا ببینه یا میخواد رقص و آواز ببینه یا خبر ببینه، این با این فرقی نمیکنه، پول در ازای این شی قرار میگیره، پول در ازای صفت قرار نمیگیره، پول در ازای ذات قرار میگیره.
تو مقدمه حرام اینجا نمیشه؟
اون بحثا مقدمه حرام اینا اینجا ربطی نداره، چون مقدمه حرامیست که خود حرامه، قصد شما حرامه. خب نهایت اینکه یه قصد حرامی، حالا بحث اینه قصد حرامه یا حرامیست، بس دیگه است. بعدن تمتع حرام ببره، خب ببره، بعدن تمتع حرام بردنش حرام، اما الان که اینجا نیست. لذا مرحوم آقای شیخ عمده دلیلش که اول وارد شد گفت ثمن در ازای صفت قرار میگیره، همه به شیخ اشکال کردن ثمن در ازای صفت قرار نمیگیره، هم امام اشکال کردن، هم آقای خویی اشکال کردن، مرحوم آقای اسید خوندیم اشکال کرد، دراستاد اشکال کرد، همه اشکال کرد. اما وارد روایات بشیم، روایت 8 متعدد روایت داریم، روایات تو این زمینه قویه. اولین روایتش که خوبم هست، یک فردی میاد خدمت امام ظاهرن امام کاظم، میگه که آقا یکی از مریدای شما یک سری جاریه داشته که اینها مغنیه بودن. یه موردی داشته حضرت که این ظاهرن بالاخره مطرب خونه داشته، یه وقتی میمرد وصیت کرده آقا این جاریه ها رو همه رو بفروشید پولش رو برید بدید به آقا. ما هم رفتیم فروختیم پولش رو بردیم خدمت شما. حضرت میگه نه پول اینا به درد نمیخوره، پولش رو نمیگیرن. ببینیم روایت چم روایت شیرینی است، روایت از چندین کانال هم نقل شده. محمد ابن یعقوب که خب کلی نیست، از محمد ابن یحیی که خب محمد ابن یحیی که صدر سند کافی است، محمد ابن یحیی العطار. ان بعض اصحاب اینجا مرسل میشه، باید بعدا این ارسال حلش کن. ان محمد ابن اسماعیل که خب محمد ابن اسماعیل هم دو نفرن، اینم باید حلش کنیم. از ابراهیم ابن عبدالبلاد که خب خوبه، قال اوسا اسحاق ابن عمر عند وفاته. این آقای اسحاق ابن عمر وقتی میخواست بمیره وصیت کرد به جوار له مغنیات، یه جاریه هایی داشت، جواری داشت که اینها مغنی بود، وصیت که چیکار کنیم؟ انبیعهن که بفروشمش و نحمل ثمنهن الی ابوالحسن علیه السلام، پولشو ببریم برای امام کاظم. اینی که گفتیم ظاهرا امام کاظمه، چون ابراهیم ابن عبدالبلاد از سه تا امام روایت نقل کرده، امام صادق، امام کاظم و امام رضا. خب ابوالحسن هم به امام کاظم گفته میشه هم به امام هشتم، اما حالا ظاهرا امام کاظم باشه که بعدا میگه. قال ابراهیم فبعت الجواری، من فروخت به 300,000 درهم، 300,000 درهم هم نبوده. به حمل تو سمن الیه، بردم سمن و خدمت امام خازه. فقل تو لهو، به حضرت گفتم ان مولا لک، یکی از موالی شما، مریدای شما، یقال لهو اسحاق ابن عمر که اسمش اسحاق ابن عمره، قد اوسا عند موته به بیع جوار له مغنیات و حمل ثمن الیک، وصیت کرد که من این کارو بکنم و بیارم به شما. و قد بعتهن، منم فروختم و هاز از ثمن 300,000 درهم، اینم پولش خدمت حضرت عالی. قال حضرت فرمودن فقال لا حاجت لیفی، من به این پول احتیاجی ندارم. ان هازا سحتم، این پول سحت و تعلیمهن کفر، این که رفت تعلیم داد این جواری رو بهشون آواز یاد داد کفر. ول استماع منهن نفاق، این هم که در جلسه میشستن و اینا آواز میخوندن و این گوش میکردن، این هم نفاق. و سمنهن سهد، که این تکرار این نهازا سهده، پولش هم سهد. این روایت در رابطه با لفظ سهد، ما قبلن وقتی که به سمن العذرت من از سهد رسیدیم اول کار، گفتیم که سهد یعنی هر قبیحی که ذکرشم آر میاره، یعنی چیزی که باعث پستی و باعث عیب و ایراد آر میشه بر آدم. خلیل حتی تعبیر کرده بود کل حرام قبیح الذکر، که یلزم من هل آر. لذا سهت رو به این معناست. در رابطه با اینکه سهت آیا به معنای حرام هست یا حرام نیست فرق نمی‌کنه.